صبح شما به خیر شنوندگان محترم رادیو نمایش. در ساعت 8:30 از پخش رادیو نمایش روز رو به شما خوش میگیم و امیدوارم که تا ساعتی دیگر که با رادیو نمایش همراه هستین روز رو به خوشکامی بگذرونین. عزیزان، در این ساعت قسمت سوم از نمایش ابرها در راه جندی شاپور به مدت 27 دقیقه آماده پخشه که تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
ابرها در راه جندی شاپور، نوشته و تنظیم برای رادیو از مهام میغانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، مهرخ افضلی، فریبا متخصص، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، رامین پور ایمان. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: نرگس موسافور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: محمد مهاجر.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان همراه. در قسمت‌های قبلی به بغداد در اوایل قرن پنجم هجری قمری رفتیم، در روزی که در مسجد براسا میان شیخ مفید، حکیم دانای شیعه و قاضی عبدالجبار، مؤسس فرقه معتزله، مناظره برپاست. آهنگری به نام ابوالفتح که در ایران به تحصیل حکمت اسلامی مشغول بوده، علاقمند می شود پس از سالها دوری از علم و دانش برای شرکت در مجلس مناظره به مسجد براسا برود. اما در همین زمان است که دو خواهر جوان به نامهای نائله و نوال تلاش می کنند سودابه، همسر ابوالفتح، را از تصمیم وی آگاه کنند. آنها معتقدند که اگر ابوالفتح به هیئت شاگردان شیخ درآید، شغل خود را رها می کند و زندگی در فقر را برمی گزیند. سودابه نیز که تحت تأثیر حرف دو خواهر ناشناس قرار گرفته، سعی می کند پیش از اینکه شوهرش به مسجد براسا برسد، او را از شرکت در مجلس مناظره منع کند. در همین زمان داروغه حاکم جدید بغداد به مدرسه می آید و به جعل و علم الهدا، دو تن از نزدیکترین شاگردان شیخ، خبر می دهد که حاکم تازه ابن سهلان آل بویه مایل است که برای برقراری آرامش بغداد شیخ مفید را به بصره تبعید کند. شیخ مجبور است فردا صبح پس از نماز به همراه سربازان حاکم به بصره برود. اکنون به قسمت سوم این ماجرا گوش می دهیم.
از کجا بروم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ چرا کسی در کوچه های بغداد پرسه نمی زند؟ از کدام راه بروم؟ راه کرخ از کدام طرف است؟ شما از کجا پیدایت بزرگ شد.
نترس همسایه جان، ما که ترس نداریم.
شما ما رو تعقیب میکردی؟
حرفا میزند خواهر جان، تعقیب.
گفتیم امروز که باد و باران از انقری خرمای رسیده درختان حاشیه رودخانه روی زمین میافتن.
خوب میدانی که سودابه جان ما آه در بساط نداریم و وقتی باد نوزد دستمون به خرما نمیرسد. ولی ما یک دیگر را داریم، مگر نه؟
بگویید ببینم از کدام طرف باید به کرخ برسم.
خورما نمیخوری سودابه جان؟ تازه و رسیده و شیرین است.
تازه باد آوردم هست، شیرین است مثل عسل.
باید از کدام طرف به مسجد براستا برسم؟
مگر اینجا ساحل رودخانه نیست؟
آری.
مگر اون طرف رودخانه نخلستان نجمیه نیست؟
نمیشناسمش.
اما به هر حال نخلستان که هست، اینجا که میبینیم.
بله میبینم، نخلستان است.
این خرمای طلایی را بخور تا خواهر جانم نوال بگوید باید بعد از نخلستان به کدام سو بروی.
هر لحظه ممکن است قلبم از حرکت بایستد. شوهرم معلوم نیست چرا به خانه نیامده. آن وقت تو از من میخواهی خرما بخورم؟
اگر نمیخواهد بده به من.
بفرمایید خواهر جانم، بفرمایید.
بعد از نخلستان به سوی شرق نگاهی بینداز، پارچه سبز مسجد براسا را خواهی دید و خب وقتی پرچم را ببینیم میتوانی به طرفش بدو بیم.
بسیار خوب، ممنونم.
کجا باید عجلی؟ چومت گلی شده زن، اینگونه میخواهی در کوچه های کرخبه شوهرت بگردی؟
وقتی او را بیابم میگویم که با نیامدنش چه بلایی به سرم آورده. او به من قول داده بود، قول داده بود که جز من و کارش سودای دیگری دستم نداشته باشد.
بیچاره دختر نادان، حالا نشانی مسجد براسا را به او راست گفتی نوال جان؟
آری خواهر، اگر نادانی کرد و یادش نمان که پس از نخلستان به شرق نگاه کند دوباره کمکش میکنیم. چطور است؟
مگر میشود یادش نماند خواهر جان؟
ممکن است در نخلستان گم شود، ما که او را نمیشناسیم.
گم شود؟
چه خوب شد بازگشتید سید مرتضی.
سلام بر تو ملا جلال‌الدین.
چرا مثل همیشه بشاش نیستید علم الهدا؟ از شاگردان شیخ شنیدم که ابن معلم پاره نخست مناظره را آتشین آغاز کرده، پس چرا غمگینید؟
غمگین نیستم جلال‌الدین، بنشین تا مناظره را شروع کنیم.
برای همین پی شما میگشتم سید مرتضی. مردان ناشناسی منزلم در این مسجد را غصب کردند و گوششان بدهکار نیست که جای من پیر مرد را پس دهند. گمانم یا از اشاعره باشند و یا از معتزله. شما که خوب می دانید گوشهای من سنگینم، اگر به شیخ نزدیک نباشم نمی فهمم او چه می گوید. من دکان کفاشی را به خاطر ابن معلم ترک گفتم و الا در این ساعت روز مشتری کم نیست.
بسیار خوب، جایی برایت پیدا میکنیم. جل جل با تو هم حواست کجاست؟
نه چه، به در خیره شده بودم، نگرانم این سوارها داخل شوند.
آنها چنین کاری نمیکنند. جایی در صدر مجلس برای ملا جلال‌الدین باز کن جل، او از اینجا چیزی نمیشنند.
به روی چشم،
با من بیای جلال الدین.
خدا عوضت دهد جوان، برایم یک شبات یک گا پیدا کن پسرم.
بیایید بیایید، جای خوبی مهیا میکنم، بیایید.
سلام من را بپذیرید علم الهدا.
سلام خدا بر تو باد آهنگر، پس دل از کار شستی آمدی.
تنها دقایقی میتوانم بمانم، باید فلفور به خانه بازگردم، فقط آمدم تا شیخ شما را ملاقات کنم.
خوش آمدی مرد، خوش آمدی، قدمت در این مسجد مبارک است. نزد من بمان، برای جایی مهیا میکنم. چه شد که تصمیم گرفتی بیایی؟
مدتی بود که در جانم جوششی برپا بود، با دیدن شما قلیانم دوچندان شد. گفتم لختی پا به مسجد میگذارم و به منزل میروم، لااقل اینطور خود را از شنیدن سخنان شیخ مفید محروم نکردم.
برویم جلو بنشینیم آنگر. بیا
مقابل در هیچ کس از من نپرسید کیستم و کجا می روم. بعد از سالها احساس کردم به مدرسه‌ام در خوزستان وارد می شوم. در آینه پشت در متوجه شدم پیشبند آهنگری را با خود دارم. از اینکه با دستهای دوده گرفته به مسجد شما داخل شدم.
اینجا مسجد ما نیست آهنگر، عبادتگاه خداست. تو در منزل پروردگاری، پس راحت باش. بسیار خوب، همینجا بنشین و خوب گوش بده. پاره دوم مناظره اکنون آغاز می شود.
قاضی عبدالجبار به سخن اندر می شوند، حضار سکوت را پاس دارند.
از مباحث عمده معتزله که ما بسیار از آن سخن گفتیم عدل است. آیا هر انسانی مطابق اعمالی که از او سر میزند مورد بازخواست واقع می شود و یا مطابق تقدیر خود؟ آیا آدمی مسئول کردار خود است؟
ساکت بمانید، ساکت بمانید، سخن هرچه که باشد به رسم ادب گوش سپارید.
آیا تقدیری هست که آدمی را به سوی اعمالش سوق دهد و یا آدمیان در کارهای خود مخیرند؟ خدا در قرآن در سوره توبه می فرماید بگو هرگز جز آنچه خدا خواسته است به او نخواهد رسید، اوست مولای ما و اهل ایمان به او توکل خواهند کرد.
از این آیه چه نتیجه گیری می کنید قاضی؟ خداوند در آیه دیگر از سوره انعام می فرماید آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شماست البته از طرف پروردگارتان آمد، پس هر کس بصیرت یافت خود به سعادت رسید و هر کس که کور بماند خود در زیان افتاد. و من نگهبان شما از عذاب خدا نیستم.
سوره اعراف را چطور تفسیر میکنید ابن معلم؟ آیه 178 هر که را خدا هدایت فرماید هموست که هدایت یافته و آنهایی را که به گمراهی واگذارد همانان زیانکاران عالمند.
و بگو دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر که میخواهد ایمان آرد و هر که میخواهد کافر شود. ما برای کافران و ستمکاران آتشی مهیا ساختیم که شعله های آن گرد آنها احاطه شود و اگر از شدت آتش آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداخته سوزان به آنها دهند که رویها را بسوزاند. و آن آب بسیار بد شربتی است و آن دوزخ بسیار بد آسایشگاهی خواهد بود. آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم گذاشت.
اما خداوند برای انسان از نیک و بد مقدر می‌سازد.
شما می‌دانید قاضی که گناه کبیره بر دو نوع باشد، یکی به آنچه از اصلی از اصول دین خلل آورد، مانند شرک و اعتقاد به وقوع ظلم از خدا که هر که مرتکب آن شود کافر است، ها؟ و دیگری گناهانی که
اعتقاد به تقدیر شرک نیست ابن معلم.
آری شرک نیست، اما انسان اختیار دارد قاضی. قوه حاصل توسط
خواهی بیستی تا کلامم را بشنوی؟ باید ببینی برای مبارزه با این اتفاق بچگون آماده ای یا نه.
خواهر جانم بهتر میداند، اما به نظر من باید از همین امروز شروع کنی.
خانه برگرد سودمی،
هرچه سریع تر به سوی منزلت برو، به ما خط تکیه بزن و وانمود کن مشغول خواندن قرآنی.
باید شوهرت رو سرافکنده کنی،
باید کاری کنی درش برای تو بسوزد،
باید پشیمانش کنی، او باید با خودش بگوید چه بی‌مبالغ بودی که زنش رو در این خانه منتظر گذاشت و پای منبر آن شیخ خرقه پوش نشسته.
از او دو سکه نقره طلب کن، بگو وقتی سر جوی جان نمی‌شستی دزدی به خانه آمده و کوزه شیر و سبد آرد را دزدیده.
بگو بخواهی پارچه تازه این بخری،
آیا شاید حسیر اینا برای تو به خانه.
بگو دلت برای بلادت تنگشه،
اینقدر دور من نچرخید نچرخید. حالیش کن که منظورت این است آرزو داری با یکی از این کاروانهای ایرانی که برای زیارت به کربلا میروند برای مدت کوتاهی به شهرت برگرد.
کاری کن که فکر و خیال به سرش بزنند.
با خود بگوید که نمیتواند احتیاجات زنش را مهیا کند. بگو صبح تا از دلتنگ افسرده ای، چیزی میخوایی که نمیدانی چیست، از این زندگی سیر شده ای.
شبها که میخوایی بخوابی بیستگا گریه کن.
روزا دلت نمیخواد برای دیدن صبح چشمانت را باز کنی.
کاری کن که خود را گناهکار احساس کنی. کاری کن که خیال کند مرد آسمون جل نگون وقتی که زنش را عزیز بیلیاقتی های خود کرده.
باز کنید، باز کنید، اینقدر دور من نچرخید. از جان من چه میخواهید؟ راحتم بگذارید. میخواهم به خانه برگردم، دیگر پی من نگردید، راحتم بگذارید، زنهایم را بگذارید.
کجاست؟ کجا گذاشتمش؟
چرا کتاب ها رو روی زمین انداخته جل؟
شمایی در مولاده گستاخی هم را ببخشید.
رنگ به چهره نداری، چه شده؟
شیخ جزوه های درس خارج را میخواهد، نهار نخورده درسش را آغاز میکند، میشناسمش.
خب جزوات درس چرا باید دستان تو را بلرزنن؟
امروز از شدت استراب نتوانستم متن مناظره را تمام و کمال یاد داشت کنم. میخواستم جزوات را سریع برای ابن معلم ببرم و فلفور تا غروب ناپدید شدم، مگر با غیب شدنم شیخ از متن مناظره نپرسد. حالا هم که جزوات را پیدا نمی کنم.
برای چه مضطربی؟
برای چه مضطربم؟ برای چه مضطربم؟ نه برای چه مضطربم؟ ممکن است فردا میان ما و قراولان حاکم جنگی در بگیرد، حال تو میگویی چرا مضطربم؟
انشالله که اتفاقی نمی افتد. من فکری در سر دارم.
ببینم تو میخوایی با آنها سازش کنی؟
نه سازش نمی کنی.
حتی اگر تو هم بخواهی شیخ بغداد رو ترک نمی کنه.
شاید ترک بغداد در این زمانه موجب سود شیعیان باشه.
تو تنها در فقه چیره دستی علم الهدا، از رسم زندگی هیچ نمی دانی. تمکین نکردن به حکم خلیفه یک درد است و سر تعظیم بر بنت سهلان فرود آوردن هزار درد. هرچه کنیم باز هم سر راحت زمین نمی گذاریم.
بگذار خیالم رو با شیخ در میان بگذارم. بعد
یافتم 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 مرتضی، یافتم اینجاست، این هم جزوات درست. امیدوارم دیر نشده باشد. سلام بر شما ابن معلم.
سلام پسر، صدای تو بود که از حجره بیرون میزد؟
دو زباتی را که امر کرده بودید یافتم. بفرمایید.
من برای کار دیگری اینجا آمدم.
بگذارید یک شمع دیگر برایتان روشن کنم شیخ.
لازم نیست.
اوضاع بهتر می شود.
برای خبر بهتر شدن اوضاع اینطور سراسیم از من خواستی که به این حجره بیایم؟
اتفاقی پیش آمد کرده، می بایست هرچه زودتر به شما می گفتم شیخ.
بگو.
می دانم که شما تصمیم نهایی رو هرچه روا باشد.
چرا نمی گویی؟
از طرف حاکم جدید بغداد به در مسجد آمدن شیخ. ابن سهلان پیغامی برای شما داشت که قراولانش به گوش ما رساندند.
پس انقریب خبر بدی دارید.
آری شیخ.
بدتر از ریختن دیوار سربینه حمام مدرسه؟
سقف تعمیر می شود شیخ، نگرانش نباشید.
معلوم است که نگران سقف حمامی است. پسر بگویید ببینم چه شده.
شما چرا کتاب ها را برمیدارید؟ من معلم خودم اونها را زمین انداختم، خودم جمعشان میکنم. اجازه بدهید.
باید مواظبشان باشی جل. درست است این کتاب ها رازدار اسرار طب یونانی هست و کلام خدا در آنها نیست، اما باز هم کتابند و احترامشان واجب.
شرمندم، عقلم رو از کف داده بودم ابن معلم. میدانم گستاخی کردم.
نگفتی چه شده مرتضی؟
آخر این طور که نمیشود گفت.
گفتن که دیگر نباید به شاگردانمان تعلیم بدهیم؟
آنچه آنان خواستند.
پس تبعیدمان کردند.
شما میدانستید شیخ؟
دفعه اول ما نیست که تبعید میشویم پسر. باید همگی برویم یا فقط من؟
گفتند قراولان حاکم فردا پس از نماز صبح به مدرسه میآیند تا شما را با خود به بصره ببرند.
تهدیدمان کردند شیخ. گفتند اگر بعد از نماز از مدرسه بیرون نشوید به حجره ها حمله میکنند.
این کتاب فوائد الحجرات است مرتضی. پارسیان آن را به عربی ترجمه کردند. سرانجام پیدایش شد. هفته ها بود که دنبالش می‌گشتم. بی مبالاتیت سبب خیر شد جل. این کتاب کلیددار بحث گرانی است. بالاخره یافتمش.
شما شنیدید که علم الهدا چه گفت شیخ؟
آره شنیدم. باید عازم بصره شوم. آنجا هم می شود مردمانی را که اهل علم باشند یافت.
اگر نگذاشتن مجلس درس برپا کنید چه؟
من خیالی دارم شیخ. اگر خلاف نگفته باشم شاید بتوانیم طوری عمل کنیم که هم به نفع شما باشد، هم به سود شاگردان این مدرسه و هم شیعیان پارسی.
شیعیان پارسی؟
آره. اگر شیخ رو صد دهند گمانم رو ادا میکنن.
بر خدا باز همین در باز شد. این بار سوم است. باید خازن پنجره را تعمیر کنی ابوالفتح. قلبم تیر می کشد بس که این در امروز مرا به وحشت انداخته.
مطمئنی که باز شدن پنجره نبوده که کوزه را بر زمین انداخته؟
یعنی می خواهی بگویی که من دروغ گفتم؟
نه، معلوم است که چون این حرفی نمی زنم سودابه جان.
چرا؟ سخن تو همین است. من میگویم دوست به خانه زده و کوزه شیر و سبد آردمان رو برده. آن وقت تو میگویی شاید باز شدن پنجره کوزه را شکسته.
چرا طعام را نمی آوری سودابه جان؟ باید به آهنگری بازگردم.
تو به آهنگری نمی روی.
اگر جای دیگری دارم که بروم.
می روی به همان مدرسه که به خانه و همسرت ترجیحش دادی.
من که از تو عذر خواستم.
در قیابت خونی که به جوش آمده بود آنقدر قلبم را به تپش آورد که حال احساس می کنم 10 سال پیر شدم. با عذرخواهی می خواهی تاوان گناه جوان مرگ کردنم را بدهی؟ چه کاری بود مرد؟ چرا آب بر آتش ریختی؟
دیگر کافی بود. مردی که دیر به خانه می آید سزاوار طعام داغ نیست.
پس من چه؟ تو که می دانی من دوست دارم غذایم داغ باشد.
غذای داغ برای قلبت ضرر دارد سودا به جان. نهار را بیاور که دیگر نمی توانم.
خودت بیاور، کنیز به این خانه نیاوردی که توقع داری.
من حقیقت را به تو گفتم. برای کنجکاوی سری به مدرسه زدم و حال در خانه و نزد تو. در این 3 سال که ما در بغداد زندگی میکنیم این نخستین بار بود.
ما اغلب اوقات را بیرون از این شهر میگذرانیم. اگر تمام 3 سال را در بغداد بودیم، برای خودت ملایی شده بودی در حد همان شیخ که تعریفش را کردی.
ای کاش او را میدیدی.
چشمم به جمال هوایم روشن نشود بهتر است.
پس این نهار چه شد سودا به جان؟
تو هم به جای اینکه جمله‌ای بگویی تا به من اطمینان خاطر داده باشی، فقط بلدی از گرسنگی ناله کنی.
آخر مگر چه شده که نیاز به اطمینان خاطر داری؟
من نگرانم ابوالفت، نگرانم. تو دیگر به کارت دل نمیدهی مرد. من نمیگذارم زندگی من را با خود به گرداب فقر و بیچارگی ببری. برایت فکرهایی کردم، یعنی برای هر دوی من، برای فرزندانی که بعد از این. به من نگاه کن ابوالفت، وقتی اینطور با شور و هیجان سخن میگویم به چشمایم نگاه کن.
من حواسم پیش توست.
چشم از ظرف غذا بر نمیداری. فکر میکنی نمیشناسمت؟ تو اصلا به من گوش نمیدهی.
بگو عزیزم، بگو، گوش و حواسم با توست.
من برایت کار تازه‌ای سراغ دارم. تجارتی که در چند سال کاخ نشینمان خواهد کرد. فقط باید شهرمان را رها کنیم. بفرما. بغداد نه زادگاه من است و نه تو. باید به حرفم گوش دهی و آهنگری را کنار بگذاری. آن وقت دیگر هیچ تقاضایی از تو ندارم شوهر جانم، هیچ. اگر این کار را قبول کنی و به آن دل ببندی، بهترین شوهر عالم می شوی، بهترین مردی که تا به حال روی زمین زیسته است.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.